ولایت کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت در چندین مورد کارمندان صحی آنان کشته و زخمی شدند که این موضوع نگرانی آنان را در کار عرضه خدمات صحیشان با مردم به همراه دارد.
یک دکتر ما در جریان کمپاین مافیات دهی از مردم اجازه هم گرفته بود از بزرگا و او میخواست که واکسن به اطفال عزیز انتقال بده و واکسن تطبیق بکنه. در خانهش مورد حمله قرار گرفته و شهید شد. او دریوارای معصومی که برای انتقال زخمی ها برای کمک کجا فرستاده شده بودن اونا هم از طرف ازوا مورد حمله قرار میگیره. مرمی که ثابت کرد از مناطقی است که در روی طرف مقابل نیروی دولتی قرار دارن.
در این حال شماری از ساکنان ولایت های شمال کابل آسیب رسانیدن و کارمندان صحی را که بی‌طرف هستند و به جناح‌های درگیر تعلق ندارند یک عمل غیر انسانی می‌دانند.
اسمم شیرین آغاز. این بسیار یک عمل زشت ناشایسته است. هیچ در طبقه انسان این عمل رواج نیست که انسان این کار بکنه، بخاطر از این که این مردم ملکی یا این فرد مثال قبل دکتر کلینیک شفاخانه هر چیز کسی به ملت خدمتگار است.
اسمم ازمره. دکتر صاحب را باید اصلا نکشن، او خدمت میکنن برای مردم ما، برای طفل ما، برای سیاسر ما، برای تمام افغانستان ما. فهمیدی بسیار کار خوبی نیست که کار میکنن یا.
طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. آسیب رسانیدن به کارمندان صحی و افراد بیگناه در جریان مشکلات امنیتی مردم را بیشتر متاثر ساخته و از جناح‌های متخاصم می‌خواهند تا از خشونت در برابر افراد بی‌طرف و بیگناه بپرهیزند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با انجینیر محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، درباره وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور بحث و گفتگو میکنیم. آقای اظهر، تشکر که مهمان ما شدید.
سلامت باشید، زنده باشید.
اول میخوایم بفهمیم که سالانه افغانستان چه مقدار تریاک مورد نیاز جهان تولید و فراهم میکنه.
خب تشکر. بر اساس آمارهایی که اداره ملل متحد، یعنی اداره UNODC، یعنی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، با وزارت مبارزه با مواد مخدر که در راه اندازی سروی های تلف کار میکنن مشترکن، یافته های ما نشان میدن که در گذشته ها تقریبا 90% و بعدا در حدود 80 تا 82% مبسط جهانی افغانستان کشت مواد مخدر، این تولید مواد مخدر یا به اصطلاح ضرورت جهانی را از نقطه نظر غیر قانونی، نه قانونی و غیر از لحاظ غیر قانونی، این تقریبا 80% مواد مخدر جهان پر می‌کنه.
تشکر. چرا دولت افغانستان در 13 سال گذشته نتوانسته که میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به حد اقل کاهش بده؟
مسئله مبارزه با مواد مخدر که به اصطلاح اصلا از نقطه نظر بود داخلیش اگر محاسبه کنیم که مبارزه با مواد مخدر به تنهایی هیچ مفهوم نداره. بازی که یک موضوع مشترک است، یعنی تمام نهادها، وزارتخانه، ادارات که در افغانستان به شکل دولتی یا غیر دولتی کار میکنن در مبارزه با مواد مخدر باید سهم بسیار فوق‌العاده داشته باشن
و که نکردن
که مبارزه با مواد مخدر جد اولویت پالیسی ها یا پلان های ادارات یا مؤسسات باید باشه که نبوده.
مثلا کدام؟
مثلا نیاز است که برای مثل یک مشکل ملی، یک تعهد ملی ضرورت است که باید از برزی شروع شد. مثلا در کشوری که ما الحمدلله کلی مسلمان هستیم، ایجاب میکنه که از طریق منابر و مساجد، این مسئله باید از منحیث یکی از
اولویت های شما میگن که امروز که ما بیش از 80% نیاز تریاک کشورهای جهان فراهم میسازیم، دلیلش چی هست که ادارات به درستی کار خود انجام ندادن؟
ببینین، ما یک اداره هستیم که پالیسی میسازیم، او را هم در تشریک مساعی با ادارات داخلی، یعنی وزارتخانه های زیربط و ادارات بین‌المللی که در قسمت مثلا مسائل بین‌المللی ما را و در قسمت تطبیق بعضی برنامه ما را سپورت و حمایت مالی و تکنیکی میکنن. اما انتظار بسیار ادارات یا اصلا موسسات دولتی به این فکر هستن که یک اداری یا دو اداری وجود داره، باید این مشکل خود از اینا برطرف کنن. اما از نقطه نظر ساختار خود مواد مخدر، آنچی تصور میکنه یک تعداد دوستان منو اشتباه میکنن، به خاطر اینکه این موضوع مشترک نمیدونن. اینو فکر میکنن که مواد مخدر خودکش میشه، تولید میشه، پروسس میشه، قاچاق میشه، باید یک دو اداره باید باشه رقم کنن، در حالی که تو نیست. ببینید 1.3 تا 1.6 میلیون سال که امروز معتاد به مواد مخدر است، عوامل بسیار برجسته و معلوم از اینکه برات فقر است و بیچارگی است، تنگدستی، مهاجرت است، خشونت است، عوامل روانی است، نبود امکانات صحی و رسیدگی به امورات صحی مردم، بالاخره انسان ها رو به طرف اعتیاد کشانده که اگر با نفوس فعلی کشور رو مقایسه کنیم یک فاجعه است در کشور ما که ما امروز بلندترین رقم وسط جهان
مثلا. من نفهمیدم که همین اداراتی که با شما باید همکاری بکنه که نکردن کدام ادارات است؟
خب ببینین، ما که گفتم که اینا ادارات مختلف است، مثلا وزارت زراعت آبیاری، وزارت زراعت آبیاری و مالداری در قسمت تطبیق برنامه‌هایشان، زمانی که اینا میرن برای تطبیق بعض برنامه‌ها، هرگز از مواد مخدر اینا یادهانی نمی‌کنن که مثلا اینی برنامه، مثلا اینی امکانات یا این پروژه جدیدی که ما آوردیم یا زیربناها را که ما در اینجا می‌سازیم، به خاطر دید که شما از مواد مخدر از کشت و تولید و پروسسازی اجتناب کنید که این موضوع. مثلا وزارت انکشاف دهات، آنچه پروژه هایی که اونجا میبرن، اونا بسیار کوشش میکنن که افتخارات نصیب خودشون شوه و دستاوردها هم مربوط خودشون شوه که قطعا از مواد مخدر باید صحبت نشه. همین قسم وزارت فایدامه، مثلا وزارت صحت عامه و سایر نهادهای دولتی که اینا در مسائل زمانی که بر شما میگم که موضوع مواد مخدر یک مشکل ملی است، کلگی با درک عدم مطلب که امروز خود موجودیت مواد مخدر نه تنها تهدید صحی برای مردم کشور ما بوده، بلکه امروز آن چالش های امنیتی بسیار قوی که وجود داره که تروریست ها، جنایتکارا و طالبا را مواد مخدر مثلا.
تشکر، در این مورد هم مشاله خود داشتیم. آقای اثر، همکاری نیروهای ارگان های امنیتی با شما چگونه هست؟ گفته میشه که در بعض حالات اونا همکاری درست با شما نمیداشته باشن، خصوصا در وقتی که شما میخواین مزارع مواد مخدر کوکنار از بین ببرین.
خود خصوصیات ذاتی یا طبیعی مواد مخدر قسمی است که مثلا در افغانستان سال گذشته با اساس آمارایی که اداره ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر رسما اعلام کردن، 209 هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار بود. اینال برای همطور یک مشکل بسیار بزرگ که همزمان ای تفاوت با تفاوت یک هفته یا دو هفته این مواد مخدر یا این کوکنار حاصل خود، یعنی تریاک حاصل میته، همزمان شروع میشه و این فکر کنه که ساحه 209 هزار هکتار گپ ساده نیست که این ظرفیت و توانمندی فرضاً 1000 یا 1200 پلیس مبارزه مواد مخدر یا سی‌ان‌پی بالای زی حاکمیت داشته باشه، اوتون نیست. و چالش های بسیار بزرگی که مافیای بین‌المللی در تبانی با شبکه‌های داخلی برای پروسی تخریب مزارع کوکنار سر رای از اینا، مثلا مهم‌گذاری است، دفاع مستقیم است و تهدیدات بسیار قوی وجود داره، یعنی را ما را امی ظرفیت ناتوان و ضعیفی که ما داریم در مقابل از او بسیار بیچاره ساخته. گرچه
مثلا کیها همکاری را دارن با اونا؟
مثلا طالبای که در حضور فیزیکی در منطقه دارن جنگ میکنن، مافیای بین‌المللی که در عقب جبهه هستن، اونا برای مفاد 70 بیلیون دلاری سالانه در ارزش مواد مخدر افغانستان کار میکنن. اینا کسایی هستن که در تبانی و در تشریک مسایب و یکی دیگه فقط برای تخریب، برای دفاع از مزارع کوکنار اینا کار میکنن. یک چیز دیگه هم که باید خاطر نشان کنم که بیشتر از 80%، بیشتر از 85% مواد مخدر کشت و تولید و پروسسازی در اون مناطق متمرکز شده که زمینیت خوب برخوردار نیست. مثلا میشه در 7 ولایت در جنوب افغانستان هم بگیریم، 2-3 ولایت هم در شرق افغانستان هم بگیریم. اینا جمله ولایت است که امروز یعنی تمام افغانستان رو به چالش کشوندن.
هماهنگی نیروهای امنیتی چگونه است؟
نیروهای امنیتی فقط اونا در تناسب با اون داشته‌های خود. شما ببینین امروز اگر از وزارت دفاع صحبت کنیم که هماهنگیشون ضعیف است، یا اگر وزارت از ریاست عمومی امنیت ملی صحبت کنیم که ضعیف است، یا وزارت داخله، شما ببینین اونا وظایف اساسی دیگه هم در قبال وظایف خود دارن. مثلا ملی،
یعنی شما راضی هستین از
همکاری نسبی؟ همکاری کلی ندارن، همکاری نسبی، اما وظایف دیگه که در پلیسی که مواد مخدر امروز یک تهدید است، وظایف دیگه از اینا که مثلا امروز توریسم یک تهدید بسیار بزرگ است، ظرفیت موجود بسندن است، چی در وزارت دفاع، چی در وزارت داخله و چی در ریاست امنیت ملی. ما با اینا صحبت کردیم که اینا در تشکیل خود تجدید نظر کنن و بخصوص او پلیس یا او بخش امنیتی که برای مبارزه با مواد مخدر کار میکنه مشخص‌تر، قوی‌تر و تکنیکی تر بسازن که در همکاری با ما بتانیم. وزارت دفاع ملی پیشنهاد ما را پذیرفته، وزارت داخله پذیرفته و وزارت ریاست امنیت ملی ها کذا. من نمی‌فهمم که این توانمندی از نقطه نظر اقتصادی که بعداً به اصطلاح تشکیل از طریق وزارت مالیه پاس شوه، این دیگه ما با اینده تضمین کرده نمیتونم، اما پذیرفتم که باید همکاری در این سطح وجود داشته.
و گفتم میشه که از عاید قاچاق مواد مخدر قسمی که شما هم پیشتر اشاره کردین، بیشتر مخالفان مسلح بر ضد دولت افغانستان که میجنگن سود میبرن. ممکن است که بگوین دقیقاً اونا سالانه از این طریق چه مقدار پول به دست میارن؟
در افغانستان یک حقیقت وجود داره که کشت مواد مخدر بیشتر دو ساحات صورت میگیره که اونجا مخالفین دولت بیشتر حضور دارن، قانون کمتر تطبیق میشه و اونا به خاطر بیشتر سر از این قدرت خود متمرکز ساختن که از پول مواد مخدر در قسمت تسلیح ساختن و تجهیز ساختن خود و برای استفاده از نظمی پول به خاطر جنگ علیه مردم، جنگ علیه حاکمیت و جنگ علیه دموکراسی برانداختن. به اساس آمارهایی که ما داریم از ارزش 70 بیلیون دلاری که به دست مافیا بین المللی میفته
سالانه
حدود 1.2 بیلیون دلار از نصیب داخلی افغانستان میشه که اونها کشت مواد مخدر میکنن. در حدود 2.2 میلیارد دلار از نصیب قاچاقبرای شبکه‌های داخلی افغانستان میشه و در حدود بالاتر از 450 میلیون که مستقیما عشر و زکات و خمس و چیزا میگیرن از طریق برای مخالفین دولت یعنی طالبان میره. این که باز اینا مثلا امنیت راه ها را میگرن برای قاچاق برای مواد مخدر، تکس جداگانه بزرگ علایده دارن که در محاسبه 450 میلیون نمیشه. این سالانه 450 میلیون به جیب مخالفین دولت افغانستان میره.
یعنی در این مناطقی که ناامن است و این مواد مخدر کشت میشه، هیچ راهی وجود نداره که جلوش گرفته شود؟ شما در بخش کشت بدیل چی کارهایی کردین در مناطقی که شما میتونین و تسلط دارین؟
من پیشتر به شما عرض کردم آنچه انتظار ما از ادارات و وزارتخانه افغانستان میرفی بود که اینا مشکل یک مشکل ملی فکر میکردن، دیگه این مشکل دفع شده. مثلا زمانی که شما از مشهد بدیل گپ میزنین، وزارت بازار مواد مخدر خودش یک وزارت تطبیقی نیست. ما طور جداگانه از ابتکارات خود وزارت بازار مواد مخدر از طریق برنامه های تقدیر اجرات خوب با کمک ایالات متحده آمریکا صورت میگیره. ما در اون ولایتی که آریز کشت کوکنار شده، ما تقریبا بیشتر از 200 پروژه را برزش 124 میلیون دلار آمریکایی تطبیق کردیم و نتایج بسیار ملموس و نتایج بسیار مؤثر هم داشته. مثلا پروژه ها قسم بوده که و اساس فرمان شماره 1366 ریاست جمهوری این صلاحیت ها برای والیا و شورای پی دی سی واگذار شده. شورای پی دی سی یا شورای انکشافی محل ولایتی اینا تصمیم میگیرن که مثلا پول مواد مخدر سالانه 1 میلیون دلار آمریکایی برای ولایتی که در مثلا در کاتگوری اول قرار دارن این پولا رو چه قسم مصرف کنن. پیشنهاد پروژه از اینا ما تا اکنون پروژه های مختلف را مثلا ساختن استودیوم ها بوده، ساختن ساختمان مثلا جمنازیم ها بوده، ساختمان مکاتب بوده، مدارس بوده، پانتون ها بوده، شفاخانه های بی‌سی و شفاخانه های تداوی معتادین جور کردیم. فعلا دو کامپلکس بسیار بزرگ مواد مخدره که تداوی معتادین در اونجا صورت خواهد گرفت، ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی در هلمند و بعد حدود 4 میلیون دلار آمریکایی در ننګرهار آغاز کردیم. قرار است که در 5 زون دیگه کشور همین برنامه را عملی کنیم. و قضا ما در قسمت ماشین از ساختن زراعت افغانستان مثلا تایی ماشینالات زراعتی مثلا ترکتورها بوده، مثلا بلدوزر بوده و لودر بوده و زیاد نیازمندی هایی که اونا تقاضا کردن ما برزنها فراهم کردیم.
گفتم ایشه که برخی از حلقات بلندپایی حکومت در قاچاق مواد مخدر دست دارن و به همین دلیل اونا مانع مبارزه با این پدیده میشن. شما در این رابطه چی نظر دارین؟
خب او را ما هم رد کرده نمیتونیم که مثلا اگر دستای وجود نداشته باشه امروز این تجارت بزرگ مواد مخدر که 80% مثلا مواد مخدر جهان پوره میکنه اینطور ساده و طبیعی و بدون تکلیف هم نیست. اما تا جایی که قانون برای ادارات تنفیذ قانون مثل معینیت مبارزه علیه مواد مخدر صلاحیت داده یا در شناسایی افراد و اشخاص اینا مثلا دست داشتن اونا را شناسایی کرده اونا را به پنجه قانون سپردن، اما مشکل است که اون چیزی که امروز از طریق مطبوعات فکر میشه که افراد بلندپایی عقب از این قضیه قرار دادن که اونا هیچ نوع ثبوتی در ثبوت و برگیر به خاطر مسئله قاچاق مواد مخدر اصلا برای کسی نمیتن که ثبوت وجود داشته باشه که به خاطر ازی اینا افراد
است یعنی موجود است ثبوت نمیگذارن
احتمالاً احتمال بله احتمالاً که وجود داشته باشه اما این ثبوت از نقطه نظر قانون اونا رو نمیتونه پیدا کنن در شناساییشون دست بسیار بزرگ داشته ولی که اینا افراد استفاده میکنن توسط افراد و اشخاصی انجام میدن خودشان به اصطلاح نظاره میکنن و میبینن و هیچ نوع ثبوت و برگه به
یعنی شما در طول انقدر سال اینطور یک مورد با مورد رو بخوردین که از مقامات بده
مثلا
حکومتی
مثلا قماندان های امنیه بده مثلا ولس بولا بده مثلا از خدمات ملکی تا سطح دگرمن و دگروال پلیس و اینا بوده که در همکاری میکردن و برای انتقالش همکاری میکردن برای حمایتشان مثلا در رقیب قضیه بودن تا
جایی که چه تعداد افراد شما معرفی کردین با ارگان های
مثلا بسیار افراد معرفی شما
مثلا قابل دارین
مثلا بسطح میره میشه که شما از وزارت امور داخله بگیرین اما این افراد یقینا از خدمات ملکی بسیار بسطح ولسوال و بسطح قماندان امنیه و بسطح قماندان امنیه ولسوالی و
همکنون هم جریان دارن
بله بله تا جایی که امکانات شناخت و تثبیت و کسایی که عقب از این قضیه باشه ولی قانون دیگه در مقابل قانون چی نیست مگه من یک چیز که بیشتر خدمت شما عرض کردم که قاچاق برای بزرگ یا حامیان از اینا و کسای ساده نیستن که در این مسئله خودشان عملا دست خود نشان بتن که ما هستیم حمایت غیر مستقیم میکنن که از خود کدام برگه و ثبوت در جریان
تشکر دمیر ترود چند پیش معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان هم از رهایی غیر قانونی قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از زندانها خبر داد و ابراز نگرانی کرد و همچنان هشدار داد که در 4 ماه سال جاری کشت مواد مخدر افزایش چشمگیری داشته.
یقینا پلیس شهید میشه، پلیس از خود ابتکار عمل انجام میده و بالاخره یک قاچاقبر وقتی که راه میشه یقینا این سبب تشویش و دلهره است که اونا میگن که ما زمانی که اینا رو گرفتار میکنیم و ببینیم که از طریق دستگاه عدلی یا قضایی یا از دیگه نهادهای دیگه اینجا چی میکنیم زندانی خلاص میشه. و بخش دوم سوال شما که گفتین روند کش چه قسم خواهد بود، من فکر میکنم به مقایسه سال گذشته که بلندترین ریکارد تاریخ افغانستان در 3.5 دهه گذشته چیز کرده بود 209,000 بلندترین رقم بود. احتمالا با نبود شما در جلیان هستیم که راندازی روند اول دوم انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی که ما نتونستیم آنچی پلان داشتیم که باید تخریم مزارع کهنه را عملی میکردیم و پلان هم داشتیم در حدود 21,000 هکتار زمین را باید نابود میکردیم که متاسفانه همزمان روند انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اتفاق افتید و پلیس و قوات تنفیذ قانون به اون تناسب نبود که اینا همزمان هر دو کار میکردن، کلگی از روند انتخابات از سایت ها حمایت کردن و یک امنیت سرتاسری را برزنانش کردن که در اون فصل در اون زمان که نشانزه حمل بود دیگه فصل آغاز فصل گرفتن حاصلات تریاک هم بود که متاسفانه ما امسال در بخش تخریب مزارع کوکنار آنچی پلان داشتیم دستاورد نداشتیم، حدودا جمعا ما شاید در 2-3,000 هکتار زمین تخریب کرده باشیم.
از مجموعه چقدر؟
از مجموعه 21,000
زمین کشت شد امسال؟
نه کشت خود زیاد بود، ما 21,000 هکتار زمین پلان کردیم که باید تخریب کنیم، به مقایسه سال گذشته 209,000 هکتار زمین تخریب کرد.
خب یعنی به این معنی که امسال میزان کشت
احتمالا
بیشتر از سال قبل
بود. هنوز نتایج تحلیلی از سروی سال 2014 سر زیر کار است اما ما حدس گمان میذاریم که به مقایسه سال گذشته بیشتر باشه.
همین ولایتی که کشت شده کدام ولایت است؟
ولایتی که بیشتر کشت شده ولایت هلمند است که 50% تا 52% مجموع تولید اونجا صورت میگیره. در 50% باقی مانده قندار شامل است، فرا شامل است، اروزگان، نیمروز، فرا، ننگرهار، لغمان، کنر، بدخشان.
تشکر که مهمان ما بودین آقای اثر. در اخیر میخواییم پیامتان در این رابطه داشته باشیم که با چه برنامه و تر میشه تا جلو کش تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی گرفته شود و آیا مردم هم در این راستا کار کرده میتونن با دولت؟
ارسی مثلا مردم نقش دارن، دولت نقش دارن، مثلا جامعه جهانی و کشورهای همسایه در این مسئله
نیاز
اصل است که با دولت افغانستان هم کاری
خود لطف کردین. مهمان ما در این برنامه حقیقت چیست آقای انجینیر محمد ابراهیم از هر معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بودن. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
سلام باشید.
نه آهسته دارم نه زور دارم هیچ
من خانه هیچه پشنم ملد و خوبتنم
هیچ درد مادرم هست هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از باشندگان ولسوالی پرچمند ولایت فرا که میگوید با سر لتوکوب پلیس در یکی از پسته های مربوط به قماندانی امنی دلارام پنج دندانش را از دست داده و چشمش هم ضربه دیده است. عبدالحی رسولی میگوید 3 سال قبل پلیس پسته پمپ محمد عیسی مربوط به قماندانی دلارام وای را به اتهام طالب بودن لتوکوب کردند، ولی پس از آن که این مسئله ثابت شد که وای طالب نیست، برای شهاده کردن که مصرف تداویش را میپردازند. اما حالا وای میگوید با وجود تلاش هایی که انجام داده و پس از تداوی به قماندانی مراجعه کرده، کسی به مشکلش توجه نکرده است. بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالحی رسولی میشنویم.
مشکل ما همی است که در زمستان 1390 با همراه برادر خودم به طرف دلارام میرفتم، چون یک نیم ساعت قبل جنگ شده بود ما خبر نداشتیم. وقتی که به ما پلیس رسیدیم به می به نام پمپ صوفی محمد عیسی، پلیس از ما کدوم سوالی نکردن، بسیار لطفوب کردن، اعتراف لطفوب کردن که خودم بیهوش شدم و بعدم به لطفوب مرا فرستادن به دلارام. مراجعه که با قماندانی امنی دلارام کردم، اونا هم عرض ریزه مرا گوش نگرفتن. بعدم باز که مربوط پای آیساف بود و امنیت ملی اردوی ملی باز اونا عرف شدم، یکی از قماندان اردوی ملی و امنیت ملی همراه ما آمد به قماندانی امنیه. وقتی به قماندانی امنیه دوباره آمدن، اونا همراه ما معاون قماندان امنیه را برداشت آمدیم در گارنیزه. رئیس وقت ارکان که بود به نام غلام اشرف خان، اونا به قماندان اردوی ملی و همکاری دادن. بعدن اونا 10 نفر پلیس رو کردن و مصاحردن. پلیس اعتراف کرد که بله ما هم اشتباه را کردیم. بعدن از ما مذارت خواهی کردن، گفتن مذارت خواهی میکنیم که پلیس رو ببخشیم. ما گفتم پلیس رو میبخشم، قانون به من حق میده. اونا گفتن اگر همراه پلیس جور نشی پلیس 4 سال بندی میشه. من از اون بندگری پلیس دور شدم. اونا گفتن اگر در آینده با تو مشکلی پیش بیاد تو در نقصان پیش پلیس باز حاضر باشه با تو جوابدهی داره. خطی نوشته شد، خطی نوشته کردم. تون به قندار 15 شبانه روز به شبخانه بستر بودم. وقتی از قندار مراجعت کردم آمدم به امو گارنیزون، آمدم به خط امو سندی که نوشته کرده بودم به گارنیزون مانده بود، آمدم که من امروی پلیس امو دعوا خوردارم، چون به امو سند مشخص نوشته کرده بودم که اگر به تو کلم مشکل پیش جابدهی داره. او وقتی که باز آمدم دیگه من رو نادن دو دفعه سه دفعه دیگه مراجعت کردم رفتم.
خب بعد از او خودت گفتی که من پلیسات بندیام نکردم، بخشش هم کردم رفتم، پس دیگه باز چی مشکل داشتی که دوباره باز آمدی؟
سند مشخص نوشته کردن که اگر به وجود تو نقص پیشه به حساب مصرف مالی هرچی باشه داده نیستیم. اشون که من از شفاخانه رفتم، بعدان همون که به شنگ دانه دندان هایم افتاد، همون چشمم متضرر من، آمدم که اون مصرف مالی که از تامور ببین. یعنی آمدم دیگه پلیس هرچی مراجعت کردم نشد، دو دفعه سه دفعه بعدان تبدیل شد. حالا همین چند روز قبل که من باشم اتماس شدم، آمون رئیس ارکان که خط ناشته کرد رو فلان رئیس ارکان لیوای سرحدی اسلام قلعه، همون رئیس ورکی دلارم که به دلارم بود، حالا فلان رئیس لیوای سرحدی اسلام قلعه.
حالا شما چی میخواین؟ مصارف تداوی تانه میخواین؟ چی میخواین مثلا؟
خواستم همی همون چیزی که هم به همون سند نوشته کردن، گفتن که هرچی مصرف این تداوی بیایه یا در آینده به وجود تو کلم نقص پیشه، چون اون وقت به من یک غرامت اندکی دادن مقدار 35 هزار افغانی، گفتن امیرالو در آینده به تو نقص پیش شما جبدهید. وقتی که من از به شفاخانه بودم، همون سندهای شفاخانه هم هست، به شفاخانه پنج دانه دندانهایم افتاد.
حالا خودتا چرا زده بودن؟ مشکل چی بود؟
مشکل که امروز روز ما امرای برادر خود دو نفر میرفتیم سوار به سیکل به موترسیکل بودیم. قبلا ما کنجو ارمایی که پرسان نکردن که کلم مشکلی بخون کنن، اصلا هیچ پرسان نکردن که مرسیم بس لفکوب ما شروع کرد. خود مرکان به قدر لفکوب کرد که از حال رفتم دیگه خبر نبودم. تا وقتی من بدلارم بردن بدلارم بروش آمدم، اون پای اطلاف که اونجا بود مرتضوی کردن یک اندازه با حال آمدم. بعدا به وقتی که پلیس به گارنیزون طلب کردن، از اما گفتای گارنیزون به گارنیزون فهمیدم که جنگ شده بوده. بعضی اونا گفتن یارا جنگ شده بوده، ما فکر طالبا بودیم که اینا طالبا. اما قبل از رفتن ما یک جلو جنگ شده بود با اون بالای اون پوسته.
حالا خودت میخوای که مو خط تا پس دوباره برات بتن و مو مصرف تداوی و گپایت که از او باید پرداخته شد صرف از یا؟
امو چیزی که به سند امروز نو فیصله کردم، میخوام امو فیصله از توی کار شد، امو چیزی که بروی سند نوشته همور به امروز نو نیت برام روی کار کنم.
چقدر مصارفت شده در مجموع؟
مصارف 90,000 افغانی شده، 90,000 افغانی به اون وقتی که من 15 شبانه روز به چی بدم؟ به شبخانه بدم و متناب شبخانه رو دارم.
تا بالا 35,000 افغانی نادادن؟
بله.
خب میخوایی که 55,000 افغانی دیگان برد باید داده شد؟
یک روپیه از قانون بلندتر از نطلب نیستم، فقط قانون و همه حق به تمام و حق قانونی خود از نطلب دارم.
خب مشکلتان ما با کی مطرح کنیم؟ در نظر خودت کی از کالی مسئولیت به عهده بگیره و ما گدش گپ بزنیم و در مورد مشکل خودت ازش پرسان کنیم؟
به هر مرجعی که مربوط میشه مشکلی من میخوام امروز از نو به تماس شوم.
تلاش کردیم تا مشکل عبدالحی را با مسئولان قماندانی امنی دلارام در میان بگذاریم. سرانجام تماس ما با امان الله خاشرودی قماندان امنی دلارام برقرار شد. ما مشکل عبدالحی را با آقای خاشرودی در میان گذاشتیم. وای که تازه به حیث قماندان امنی دلارام مقرر شده است در مورد با ما چنین گفت.
پلیس همیشه عزت و احترام خرد بزرگ را دارد و هیچگاه چنین کار را نمی کند. اولا خو این کار نشده، باز هم اگر شده خدا می داند که قماندان آن وقت زنده است یا مرده، اینجا باشد یا نه.
این شخص میگه که این کار در پوسته پمپ محمد ایسا صورت گرفته و از طرف پلیس همی پوسته نالت و کوب شدن.
در محمد ایسا پوسته در دلارام در مرکز فقط 25 کیلومتر.
پوسته محمد ایسا از مرکز دلارام 25 کیلومتر دور است. او ساحه بگوا است. ساحه نیمروز و دلارام هم نیست و در اینجا نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، محافظت عامه 3 سال قبل در دلارام پوسته داشتند. حالا چی معلوم است که این کار از سوی کدام پوسته صورت گرفته؟
آقای رسولی میگه که در این مورد اسناد داره و خط برش داده شده بود که مصارف تداویش هم میپردازن، اما با گفته خودش چندین بار پس از تداوی مراجعه کرده اما کسی برفش گوش نکرده. آیا در آینده امکان داره که این شخص مراجعه کنه امرا با اسنادش امراش کمک صورت بگیره؟
نه خیر، ما هر کار را که انجام میدهیم مطابق با تخصیص و بودجه است. حالا ما برای این شخص کدام بودجه نداریم و باید همان وقت مراجعه میکرد.
که میگه چندین بار مراجعه کرده. خب به هر صورت به نظر شما وظیفه پلیس در قسمت برخورد با مردم چی است که باید یک پلیس با مردم چگونه برخورد بکنه؟
اینها باید خدمتگاران مردم باشند. هرگاه در مسیر را واسطه ایشان تخریب می شود و یا کدام مشکل دیگر پیش می آید باید آنها را کمک کنند.
پس شما به این شخص چی سفارش می کنین که اگر اینا نزد شما بیان چی کمک امرو از اینا کرده می تانیم؟
ما اول کیفیت قضیه را بررسی کنیم که چی مسئله است، بعدا این شخص را به ارگان مربوط معرفی می کنیم و هر زمانی که بیاید ما همراهش همکاری معرفیش می کنیم.
این بود موضوع برنامه امروز که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر در محلتان و یا با کدام مراجع دولتی و غیر دولتی مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org